أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما على مولانا و صاحبنا بقیة الله صلی الله علیه و آله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه للفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 250 از مباحثه شرح حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام. در این جلسه وارد می شویم به حکمت 66 در جلسه قبل حکمت 65 رو مباحثه کردیم و چون قبل هم بحثش گذشته بود ارجاع دادیم، الان وارد می شیم به حکمت 66 از حکمت‌های نهج البلاغه. قبل از اینکه وارد به این بیان حکمت نهج البلاغه مولا علیه السلام بشویم، آغاز ماه ذی‌الحجه رو درش وارد شده ایم. اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. انشاءالله که این ماه ذی‌الحجه مبارک باشد. به قول برادران عرب زبانمون که میگوین و کل عام و انتم بخیر، انشاءالله که این روز هر سال مبارک باشد و شما هم به خیر خوبی باشید. از جهتی روز ازدواج امیر مؤمنان و فاطمه زهراست، از جهتی روز قبل آخر ماه ذی‌القعده شهادت امام جواد علیه السلام بود، همینطور در پیش رو در ماه ذی‌الحجه هم ولادت داریم، هم شهادت داریم. همه مناسبت‌ها رو گرامی می‌داریم. در ایام سال و روز شهادت جمعی از خادمان این ملت هم قرار گرفته ایم که علی رأسهم این شهید عزیزی که عنوان شهید جمهور ملقب شد و در قامت رئیس جمهور به شهادت رسید، که چند جمله در پایان درباره اون هم عرض خواهم کرد. حکمت 66 عنوانش رو اینطور عنوان گذاری کردم که یه عنوان کلی دارد، موضوع عامش این است: اخلاق اجتماعی در مجموعه آنچه که ما باید تو جامعه سالم دینی رعایت کنیم، در ابعاد اجتماعی باید برای سلامت دینی و اخلاقی جامعه‌مون هم خودمون بهره بریم هم افراد دیگر جامعه باید مورد توجه قرارش بدیم. اینو اخلاق اجتماعی است، دو طرف هم دارد. چه رفتار ما با دیگران میشه اخلاق اجتماعی، طرف مقابل رفتار دیگران با ما هم میشود اخلاق اجتماعی. موضوع کلی و عنوان عامش این است، اما یکی از مصادیق موضوع ریزش این است که حاجت خواستن از مردم، درخواست نیاز از مردم یه قانونی دارد یا آدابی دارد. یکی از جهات قانونیه، اونم قانون اجتماعی در درخواست از مردم، این است که درخواست از نااهلان ممنوع، ممنوعیت درخواست حاجت و عرض نیاز به انسانهای غیر شایسته، نااهل، اونایی که شایسته این مطلب نیست. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد ملاحظه قرار بدیم. مولا علیه السلام مطابق نقل سید روی رضوان الله تعالی علیه، سید رضی گفت که وقال علیه السلام، مولا فرمودن فوت الحاجت احون من طلبها الى غیر اهلها. فرمودن این که نیاز شما برطرف اگر نشود، تأمین نشه، درخواستت فوت کند، زمانش بگذرد، شما هم نتوانید تأمین کنید، از دست شما برود اونچه که نیاز بهش داری، آسان‌تر است از اون که شما حاجتت رو از انسان نااهل بخواهی، انسان ناشایست، انسانی که اهلیت نداره، قابلیت نداره، لایق این نیست که شما ازش درخواست کنی. اگر درخواست نکنی، نیازمند بمانی، نیازت برطرف نشود، به تعبیر خودمون در آرزوی رسیدن به آن بمانی، آسان‌تر از این است که از کسی که اهلیت ندارد درخواست کنی. برای فهم این کلمه مولا لازمه یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم، و اون مقدمه این است که آقایان، انسان وقتی آفریده شده به گونه ای آفریده شد، تأمل بفرمایید، انسان به گونه ای آفریده شده است که هم قابلیتها دارد هم نیازمندیها، هم توانمندیها دارد و هم ناتوانیها و نیازمندیها. این یک خلق دوگانه است در وجود انسان، یه جهت دوگانه در وجود انسان قرار دادن. این تناقض نیست، این تعارض نیست، بلکه این ابتکار در خلق است، ابتکار در آفرینشه. هم برای انسان امتیازه، در عین نیاز قابلیت دارد، در عین قابلیت نیازمند است. این امتیاز برای انسانه، هم برای خدا یک ابتکاری در آفرینش است. خدا ابتکار به خرج داده در خلق انسان در یک آن واحد دو خصوصیت به ظاهر دوگانه و در مقابل هم در این انسان وجود دارد. چطور حالا امتیاز است و چطور ابتکار در خلق است؟ چون این انسان که خلق شد قرار نیست این انسان در کوه تنها زندگی کنه، قرار نیست در غار تنها زندگی کند، قرار انسان بیاد تو میدان جامعه، در میدانی که مثل او فراوانند. ملاحظه کنید او هم قابلیت دارد، هم فقیره، هم غنیست هم فقیره. تو جامعه که میاد میبینه مثل او هم فراوانن. اینجور نیست که یک عده کاملا غنی باشند توانمند، یک عده کاملا ضعیف. اینطور نیست، نه در میان افراد اینطوره، نه در میان ملتها اینطوره. ملاحظه بفرمایید در ملت ها هم، حتی امروز نگاه کنیم، در تاریخ هم نگاه کنیم، ما نمیتوانیم بگیم که یک ملتی در کمال ضعف قرار داره، یک ملت در کمال قوت. نه، اینطور نیست. قوی ترین ملت ها نیازمندی ها هم دارن، نیازمندترین ملت ها نقطه قوت هم دارن. آدم یاد این میفته که امام شهید فرمود قوی ترین ارتش دنیا ممکنه سیبی بخوره که از جاش نتونه بلند شه. این در میان ملت ها وجود داره، در میان افراد هم وجود داره، قرار در جامعه زندگی کنن. پس تو این جامعه که ما زندگی میکنیم از تاریخ بوده، آینده هم خواهد بود، همه افراد هم توانمندن هم نیازمند. توانشون رو باید کجا به خرج بگیرن؟ نیازشون رو باید کجا تأمین کنن؟ از آسمان یا در زیر زمین؟ نه، در همین جامعه، در همین جامعه قرار شده که نیازمندان نیازشون رو توانمندان تأمین کنن، توانمندها هم دست نیازمندان رو بگیرن. ما اگر همه افراد، اگه یک عده فقط فقیر باشن، یه عده فقط غنی باشن، اینجا همون روی استعماری حاکم می شود. اغنیا فقرا رو به کار میگیرن، میگن شما برای ما کار کنید تا به شما نان بدیم. اما اگر نه، همه افراد هم توانمند شدن و هم نیازمند شدن، من به شما نیازمندم، شما به من نیازمندی، دیگه استعمار ایجاد نمی شود، دیگه حکومت فرعونی تأسیس نمی شود. من اگر احساس میکنم توانی دارم که میتونم به شما کمک کنم، در مقابل احساس میکنم نیازی هم دارم که به شما باید نیازمند باشم و شما تأمین کنید. پس ملاحظه فرمودید این تناقض نیست، تعارض نیست در خلق، بلکه یک ابتکار در خلقه برای پیشگیری از رویه‌های استکباری، استعماری، برای پیشگیری از این روی. به یه بیان دیگه اگر بخوایم بگیم، این ابتکار در خلق خدا، تأمل بفرمایید، این ابتکار خداوند در خلق، در آفرینش، در حقیقت انسان رو دو بُعد درش قرار داده که تنها تأثیر پذیر نباشه، تنها هم تأثیر گذار نباشه. این از ایسه روانشناسی مهمه. تو جامعه آدم ها بعضی میخوان حتما تأثیر بگذارن اما تأثیر نپذیرن، اما خدا این رو ممنوع کرده، میگه من فطرت تو را طوری قرار دادم هم توان داری تأثیر بگذاری، هم نیاز داری باید تأثیر بپذیری. پس معلوم شد یه ابتکار در آفرینش، ابتکار در خلق است. این امتیاز انسان، انسان در عین تأثیر پذیری میتواند تأثیر گذاری هم بکنه، یعنی نقش آفرینی کند. این میشه یک نقش آفرینی متقابل، همه میتوانند بر همدیگه نقش آفرینی کند. این همون مقتضای زندگی اجتماعی و مدنیون به تبع بودن است. اینکه انسان تبعیت با تبع خودش اجتماعی باشه، چون محدودیت هایی داره، برخی محدودیت ها مال اوه، برخی هم مال طرف مقابلشه، هر دو تلاش میکنن تا محدودیت. این رو میشه گفت یه قانون زندگی سالم و پیروزمند اجتماعی است. تو جامعه اگه بخواد سالم زندگی کنه انسان، پیروزمندم زندگی کند، اینه که هیچ کس تحت فشار دیگه قرار نمیگیره. من به تو میرسم، تو هم باید به من برسی. من نیاز تو رو برطرف میکنم، تو هم نیاز من رو برطرف میکنم. اینجا یه سوال مطرح میشود و آن این است که خب نیازمندی ها رو تا انسان اظهار نکنه هیچ که نمیفهمه به چی نیاز دارم. که باید من اظهار کنم که من به چه نیاز دارم. البته اظهار گاهی با زبانه، گاهی هم با چهره طرف معلوم میشه. ما امر احد شیئا الا وقد ظهر فی فلطات لسانه و صفحات وجهه. امیر المؤمنان فرمود چیزی اگر به دل بگیری، زبان نگشایی، یا از لابلای زبانت آشکار میشه، اظهار میشه، یا از چهرت میفهمن شما چه کاری، از رنگ چهرت میفهمن، اما باید اظهار میشود. اینجا سوال اینه که آقا در این جامعه توانمند و نیازمند، مردم در مقام نیازمندی نیازشون رو پیش کی عرضه کنن؟ از چه کسی درخواست کنن نیازشون رو؟ پیش هر کسی یا نه؟ مولا علیه السلام در مقام یک جهت از این قانون اجتماعی است. تأمل فرمودید این که گفتیم بارها که نهج البلاغه مولا تجربه اداره جامعه سالم دینی است، همینه. یه بخشایی از یک قانون رو مولا داره در اینجا بیان میکند، اشاره به این جهت دارد که اگر، البته باز این رو هم ملاحظه کنید، مولا از یه راه دیگه وارد شده. یه وقت میگه آقا هر چی میخوای از او بخوام، یه نفر معرفی میکنه از او بخوام، یه نخ نه، این وقتی که اسم بردی دیگه این آقا فکر، شما ملاحظه کن، باز به بعد دیگه بگم یه صلواتم بفرست، ببینید شما اگر به فرزندت بگی آقا هر چی خواستی از این آقای الف بخوا، دیگه او فکر نمی کنه که آقای بی هم توانمندی داره، آقای جیم هم توانمندی داره، خودت میگه هرچی من گفتم میخوای برو اینجا. اما اگر گفتی آقا از این فرد نخوا، از آدم دروغگو نخوا، از آدم غیبت کن نخوا، از آدم ناجوان مرد نخوا، اینو گفتی نخوا، به فکر وادار میشه، میگه بروم ببینم از چه کسی باید بخواهم. مولا از این راه وارد شده، یعنی جامعه نباید جامعه مقلد محض باشه، باید به فکر وادار بشه. مردم جامعه حاجتتون رو از نااهل نخواهید، از نااهل نخواهید، برم ببینم اهل کیه که از اهل بخواهم. یعنی جامعه رو وادار به اندیشه می کند، وادار به اندیشه می کنه. اون جمله شهید مطهری که فرموده بودن ماهیگیری یاد فرد بده، ماهی به دستش نده، بذار خودش فکر کنه، یاد بگیره، حرفه پیدا کنه، هنر پیدا کنه. اینجا امام از این راه وارد شده. اما بازم ملاحظه کنید برای فهم کلام مولا، اینجا دو مقام از بحث به قول آقایان علما داریم.
مقام اول اینه که آقا اصلا حاجت هر چی به ذهنم اومد نیاز دارم میتونم بخوام یا نه. سوال: هر چی تو زندگی احساس کردم نیازمندم، اجازه دارم از نگاه اسلام و از نگاه عقل فوری درخواست کنم یا نه؟ پاسخش اینه که نه. اینم یه قانونی داره. حالا این جای خودش، باشه طلبتون یه وقتی که در جای خودش، که چه حاجتهایی رو ما اجازه داریم از دیگران بخواهیم و چه حاجتهایی اجازه نداریم بخواهیم. این یه بحثه، اینجا رو کاری باشن امام در این مقام نیست. اما بحث دوم اینه که اون حاجتهایی که میخواهیم اجازه داریم درخواست کنیم، اون نیازها رو از چه کسانی بخواهیم و از چه کسانی نخواهیم. اینجا میشه که مولا میتونست بیاد اس برای 1 و 2 و 3 و 4 از اینا بخوام، 1 و 2 و 3 و 4 از اینا هم نخوام. این کارم نکرد مولا، برای اینکه ما خودمون به فکر وادار بشیم، میدان مسابقه فراهم بشود. فرمود 2 تا عنوان کلی میگیم: اهل و نااهل. از نااهلان نخواه. نااهل وصف، با قول آقایون اصولی میگن وصف مفهوم دارد، یعنی وقتی که نااهل ازش نخواهیم معنیش اینه که از اهل بخواه، از انسانهای شایسته بخواه و درخواست بکن از اونجا. معلوم شد پس این کلمه مولا مربوط به اینجاست. یک عنوان کلی هم بیان کرده. بخوایم مثال امروزش بزنیم بهتر بفهمیم، در دوره غیبت صغرا امام زمان انگشت می‌ذاشت که این آقا از کنم محضر شما نایب منه، برید از او درخواست کنید، سوالتون ببرید پیشش. اما در دوره غیبت کبرا گفت فرمود دیگه اسم نمیبریم، دیگه ما عنوان کلی رو چند صفت خودتون برید بگردید پیدا کنید، خبراتون بگردن، خبرگانتون بگردن پیدا کنن، اون کسی که فقیه هست، اون کسی که شجاعه، اون کسی که سیاست اداره جامعه رو داره، اینها بگردید، مقبوله یا مرد همزده رو بگردید تطبیق کنید، بعد اون کسی که پیدا شد فلل عوام ان یقلدوا، اونجا تقلیدش کنن، دنبالش بگردن. ولی یه فقیه اینجا اینطوره، فهمت؟ از نااهل درخواست نکن. حالا باید بگردیم ببینیم که نااهل کیه، اهل کیه. این بحث ادامه داره، اهل کی هستن و نااهل کی هستن. یه اشاره می کنم بقیهش، چون میخوام جمله‌ای هم درباره این شهید عزیز عرض کنم، بقیهش رو میریم به سراغ میذاریم برای جلسه بعد. فقط عنوانش اینه که آقایان ملاحظه کنید، اهل رو، شایستگان رو، مخصوصاً در مسائل اجتماعی و برآوردن حاجت مردم و اینکه مورد درخواست باشن از حاجت‌های مردم، تو روایات بهشون گفتن خیار و لعباد، بندگان خوب. اونایی هم که نااهلن بهشون گفتن شرار و لعباد، بندگان بد و ناشایست. از بندگان شرار و لعباد درخواست نکنید، از خیار و لعباد درخواست بکنید. این فراوان توی اتفاقا این دستور مال رهبران دینی هم از انشاءالله فرد جلسه بعد وارد میشین که تو این عرصم که آقا بزرگان رهبران اجتماعی سیاسی اونها آیا اجازه دارن که از هر جایی از هر کسی چیزی درخواست بکنن یا نه، برای ملت، برای مملکت یا نه. یه روایت بخونم، مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 93 از بهار صفحه 325 حدیث پنجم. حدیث مال امیر مومنانه، اما امیر مومنین یه حرفی زده، پیغمبر حرف مولا علی رو اصلاح کرده، تکمیل کرده. ملاحظه کنید اگه وقت یه چیزی گفتیم یه جا یه آقای حرف ما رو اصلاح کرد و اینجاش اشتباه گفتی، به هم نریزیم چرا گفتی، پیغمبر به علی گفته اینجوری نگو. علی علیه السلام رو تیمه درست، معناش نیست که علی نمیدانست، معناش نیست، لیکن روایت اینه. پیغمبر امیر و مومنی میگه قلتو، یه روز من بشه پیغمبر اینجوری با خدا سخن گفتم، گفتم اللهم لا تخرجنی الی احد من خلقک. گفتم خدایا منو محتاج هیچ فردی از خلق خودت نکن، من محتاج هیچ کسی غیر خودت نشم. امیر مومنان میگه اینطور عرض داشتم، تا اینطور گفتم فقال رسول الله پیغمبر یا علی لا تقولن نها کردم، اینطور نگو علی، با خدا اینطور سخن نگو. فلیس من احد الا وهو محتاج للناس، هیچ کس نیست مگر اینکه او به مردم نیازمنده. هیچ کی نمیتونه بگه من به مردم نیازمند نیستم، حتی به خانواده و قبیله و فامیل. باز امیر اون در نجم الله داره که هیچ کسی نیست الا اینکه محتاج به عشیره و قبیله شد. لا یستغنی تعبیر زارن احد عن قبیلتی و عشیرته، زارن تعبیر شبیه همین مضمون همینه در بعد. فقلت یا رسول الله، گفتم که یا رسول الله حالا که شما من حرف من رو اشکالی گرفتی، فما اقول، چطور بگم با خدا سخن بگم؟ قال پیغمبر فرمود قل، این دور بگو، بگو اللهم لا تحوجنی الی شرار خلقک، خدایا منو محتاج بنده های بدت نکن، منو دستمو جلوی شرار خلقت نیاز نکنم. امیر مومنان دوباره سوال کرد قلت یا رسول الله و من شرار و خلقه، آدمای بد در خلق خدا کی هست؟ شرار الخلق کی هستن؟ قال فهمون الذین اذا اعطوا منو، فهمون اونایی که اگر دست بده داشته باشن حاجت کسی برآورن فوری سرش منت نیستن. من بودم این کار کردم، من بودم اومدم پیش تو، من کمکت کردم و من دست تو گرفتم و اگه من نبودم تو هیچ کاری بودیم. مندت به هر عنوانی، به هر عنوانی، اذا اعطاو، وقتی که عطا میکنن، کمک میکنن به کسی، مندت میگذارن. و اذا منعو آبو، اگرم من کنن بلا فاصله عیب میگیرن، اگه ببخشن مندت میذارن، نبخشنم میگن که اینجوری بود من بهش کمک نکردم، این مشکلش این بود، این کاره بود، فلانجا مثلا بعد قولی کرد چه کرد چه کرد، اونجا یه سری حرف میتراشه به قول آقای نورم میگه اول جایزه به غیبتش میکنه بعد غیبتش میکند، اینجا شروع میکنه عیب گرفتن. فهمید اینا شرار خلقن، خدا بخواه محتاج اینچنین انسانهایی نکند. تو معنای این جمله این خیار خلقی هم اونایی که میبخشن منت هم نمیذارن، اگه نخواستم بدنم عیب نمیتراشم، میگن ندارم نمیتونم بدن، اما عیب تو رو در نمیارم. اتفاقا امام رضا علیه السلام این نبو تو حرف العقول داره، علی ابن شعیب ابن شعبه حرانی نقل میکنه از کنم محضر شما که از امام رضا از علی ابن شعیب ابن شعبه حرانی از علی ابن شعیب که ایشون میگه دخل تو علی ابن حسن الرضا، میگه وارد شدم برای امام رضا، خب گوش بدید، فقال علی تا وارد شد امام رضا رو کرد من فهمید یا علی ابن شعیب من احسن الناس معاشن، کی زندگیش از همه بهتره؟ زندگی چه کسی از همگان بهتر است؟ من احسن الناس معاشم، قلت یا سیدی انت اعلم بهم منی، آقا شما بهتر میدونید، من که شاگرد شما هستم. فقال علیه السلام امام رضا فرمود یا علی، علی ابن شعیب میدونی من بهترین زندگی مال کیه؟ من حسن معاش غیرهی فی معاشه، اینجا دو جور میشه بخونی از ادبیاتی، حسنه بخونیم یا حسنه بخونیم، اگه حسنه شد میشه معاش و غیره، اگه حسنه خوندیم معاش و غیره. میگه یعنی کسی زندگیش از همه بهتره که زندگی دیگری را کنار زندگی خودش آباد کنه، حاجت کسی رو برآورده کنه، مشکلی داره شما دستت باز از بر زندگی، واقعا این وقتی نگاه کنیم از کنار زندگی ما میتونن 4 تا زندگی اداره بشه، دور میریزین اما دست کسی رو نمیگیرین. دست کسی رو نمیگیرین، فهمون بهترین انسان، احسن الناس، همون خیار عباد میشه دیگه، بندگان خوب اینن. بعد میگه سوال کردم، دوباره امام فهمون، امام سوال کرد فهمون یا علی شعیب من اصل الناس معاشم، بهترین زندگی مالکیه؟ قل فانت عالم، آقا شما بهتر میدونید. امام رضا فهمون من لم یعش غیره فی معاشه، یا میتونین بخونیم من لم یعش غیره فی معاشه، هر دوش درست. یعنی کسی که آباد نکند زندگی دیگری را در کنار زندگی خودش، یا کسی که آباد نشود زندگی دیگری در کنار زندگی او. اگر حاجت کسی رو برآوردیم خیار رو لبادیم، بر نیاوردیم حالا بگردیم ببینیم این کسایی که حاجت دیگر رو برمی آورن چه ویژگی یا دارن، چه خصوصیاتی دارن. این به مانه جلسه یه بعد یه صلواتی بفرست. صلوات خسته بود درسته؟ ما هنوز دو تا کار دیگه با شما داریم اینجا، یکی این بخش دوم حرفامه، دیگه سومیش هم که میخواییم بریم خیابان، میخواییم بریم خیابان و این سنگر خیابان رو هم حفظ کنیم. از سود خسته نشیدم. خب ماه ذی‌الحجه، اون نماز ماه ذی‌الحجه رو هم حتما بخوانید. شریک در ثواب حج حاجیان میشویم. دو رکعت نماز ساده بین نماز مغرب و عشا رو بخونیم. نکته دومی که عرض میکنم درباره این شهدای عزیزی که علی رأسهم این شهید عزیز، شهید رئیسی، رضوان خدا بر این شهدا، شهدا همشون انسانهای ممتاز بودن. بعضی امتیازاشون ما فهمیدیم، بعضی امتیازاشون ما نفهمیدیم. این مشکل از ماست نه از اونا. ولی شهدا، شهادت، کسی بهش میرسه اون بالاترین دست خوبی ها رو، فوق کل ذی برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، فاذا قتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. بالاتر از شهادت دیگه دست، بالا دست زیاده، اما بالاتر از دست شهید دستی نیست. من شهید رئیسی رو حالا از خیلی سال میشناختیم. ایشان از پایین شروع کرد، آرام آرام اومد بالا، با رانس بالا نیومد، با حزب و گروه جناح روش نکرد، یه باره تو ستاد این باشه بعد رو بزننش فلان استاندار، وکیل، وزیر، فلان جا، این طور نبود. نه، آرام آرام شروع کرد و روشت کرد. برای شناخت این شخصیت های اینطور خوبه بریم ببینیم اون کسی که معیار ارزش‌ها رو برای ما تعریف می‌کرد او درباره اینا چی فرمود. امام شهیدمون، ولی فقیه شهیدمون، چند تا مطلب درباره آقا، حرف آقای شهید حرفای بی حساب نمی‌زد، کلمه به کلمه حرفاشون حساب داشت. اگه یک جایی یه حرفی میزد که خودشون احساس میکرد این حرفو نباید بزنه، میومد اصلاح میکرد، جایگزین میکرد. چون قائل نیستیم که ولی یه فقیه معصومه که ممکن اشتباه بکنه، اما میومد جاش اصلاح میکرد، ولو در حد ریز میکرد. لذا سخنان اینها برای ما حجت است. ما قالو فعنیه آقا درباره شهید رئیسی چند تا مطلب دارم. اولینش زمانی که ایشون منصوب کردن به تولیت آستان قدس، ضمن این که از زحمات مرحوم آیت الله طبسی تشکر میکنن، تعبیر امام شهید درباره آقای رئیسی این است که فرمودن جناب عالی را که خود نشأت یافته ی آن دیار پربرکت این خراسان و برخوردار از صلاح و امانت، هم صالحید شایستگی هم امانت دارید و کارآزموده در مدیریت های کلان. سه تا خصوصیت، یکی تجربه پس دادی، گفتیم آرام آرام اومده بالا، یه بارش یک شبه روش نکرد. بعد اینکه آدم ولی فقیه زمانش تصدیق کنه بگه شما صالحی و امانت دار، چقدر ارزش خوبه. این یک. دوم، یعنی یکی که سه تا خصوصیت بود، دوم در تنفیذ ریاست جمهوری ایشان آقای صحبتی فرمودن در متن تنفیذ آمده، غیر از صحبت خودشون، در متن تنفیذ فرمودن مردم که رأی دادن انتخابش با انتخاب شخصیتی مردمی، اینی که مردم انتخابش کردن یه شخصیت مردمی است. هم احساس کردین شهید رئیسی آدم مردمی بود و عالی قدر از تبار سیادت و علم و مزین به پرهیزکاری و خردمندی. خوافم دیگه شما ایشان مردم انتخاب کردید، هم اهل تقواست هم عاقله، عاقلانه رفتار میکند و دارای سوابق درخشان مدیری. این دو تای اولش سابقه خیلی ها دارن، اما این نکتهش عاقلانه و با تقوا، این امتیاز انسان، این امتیازه که ولی فقیه برشمرده. سومین عنوان که این دومی هم سه تا خصوصیت داشت این بود که آقا در پیامی که برای شهادت ایشان دادن، در پیامشون دو سه تا خصوصیت بیان کردن. یک، او رو فداکار نامیدن، ایثارگر. دو، اهل تلاش بیوقفه در خدمت به مردم، یک لحظه آسایش نداشت. سوم، خستگی ناپذیر، از خدمت به خلق خسته نمیشد. تعبیر آقا اینه که همه مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار در همه دوره مسئولیتش، چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن، یک سره به تلاش بیوقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام سپری شد. بعد فهمیدن رئیسی عزیز خستگی نمی‌شناخت. واقعا ساعت 2 شب از روسیه برگشت، صبح ساعت 5 صبح دوباره فرودگاه رو هم به سمت کرمان و بندر عباس و ماجرای اونجا. این یه خستگی نمیشن. من خودم به اینه دیدم شهید رئیسی به اندازه ای که خستگی حد اقلی از تنش در بره میخوابید. من وقتی یه سوریه بودم، ایشون در مقام توریت آستان قدس آمد سوریه، اونجا خب چندین برنامه تنظیم شد روز جمعه، اونجا صبح جمعه از اول صبح تا عصر و غروب و شب چندین برنامه تنظیم شد. ساعت 2-3 بعد از ظهر یه لقمه نهاری که خوردیم توی همون دفتر نمایندگی تو ساختمون ما هم بود اونجا، من گفت که فلان یه جایی پیدا میشه من یه چند لحظه بخوابم. گفتم بله. یه سویت خالی بود اونجا باز کردم، گفت ما اینجا شما بخواب. ما رفت که استراحت کنیم، گفت من استراحت میکنم بلند میشم. ما گفتیم حالا ایشون خسته میره یه 2 ساعتی بخوابه دیگه. فرمانده سپاه قدس در سوریه اونجا بود، ما با هم رفتیم اصلا تو اون واحد خودمون برنشستیم در برای موضوعاتی صحبت میکردیم. این آقا 1 روب گذشت 20 دقیقه نشده بود، این محافظین در زدن گفتن آقای رئیسی رفت پایین، یعنی 1 روب خوابید بلند شد که بریم دنبال کار بعدی. اندازه ای که احساس کنه دیگه میتونه حرکت کنه، میتونه. دوباره رفتن تا شب، تا آخر شب، بعد از شبش هم از اونجا حرکت کردن رفتن به لبنان. و بعد برگشتم. این خستگی نمیشناخت. ادامه داره کلام آقا. چهارمین عنوانی که آقا فرمودن در دیدار با نخست وزیر عراق، نخست وزیر عراق اومد با آقا در تشییع جنازه، اون زمان که آمده بودن وقتی با آقا دیدار کردن و به انقلاب فرمودن ما شخصیت برجسته‌ای رو از دست دادیم، برادر بسیار خوبی بود، مسئول کارآمد، با کفایت، صمیمی و جدی بود در کشور. چقدر این نکات ارزش. پنجمین عنوانی که آقا فرمودن، فرمودن شهید رئیسی اهل کار جهادی بود، با اخلاص بود. تعبیر آقا اینه، فرمودن شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه اهل کار جهادی بود. اینو در مراسم تنفیز چهاردهمین دومین دوره ریاست جمهوری، در زمان تنفیز حکم ریاست جمهوری فعلی مون اینا فرمودن، من خودم حاضر بودم اونجا. فرمودن شهید رئیسی اهل کار جهادی بود. خبنم واقعا شب و روز نمی شناخت، واقعا دنبال این نقطه آخرش ارزم تمام کردم، فهمودن واقعا دنبال آفرین و احسن برای این همه کاری که می کرد نبود، دنبال نه کسی بهش بگی باری کردم. فهمودن این را ما از نزدیک دیدیم، آقا فهمودن از نزدیک احس کردیم به معنای واقعی کلمه تراش. به یک جمله می شود گفت که شهید رئیسی یک رئیس جمهور در تراز انقلاب اسلامی بود. اگر بخوایم در تراز انقلاب اسلامی معرفی کنیم، بعد از رئیس جمهوری مقام معظم رهبری، نفر دوم که در تراز باشد شهید رئیسی عزیز رضوان الله تعالی علیه. امیدواریم همه مسئولین تلاش کنن تا در تراز انقلاب اسلام باشن. همه رؤسای جمهور زحمت کشیدن در حد خودشون، ولی خب شهید رئیسی چیز دیگری بود. انشاءالله خدا ما رو هم توفیق خدمت و همراهی با جمهوری اسلامی، با انقلاب اسلامی، با ولایت فقیه و در مسیر شهدا حرکت کردن، باز نشسته نشدن، کنار نشسته نشدن، خدا این توفیقات رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.